بسم الله الرحمن الرحیم. برای پی بردن به ماهیت یک شی یا یک واقعیت، یک پدیده، بایستی علم به مبدأش پیدا کنیم که این چگونه خلق شده، مبدأ پیدایشش یا خلقش یا ایجادش چی بوده. وقتی مبدأ یه شی یا پدیده رو، هر چیزی رو، انسان بهش واقف بشه، به تمام ماهیت اون دسترسی داره. به این معنا که تمام ماهیت در مبدأ آشکاره، گرچه به اجمال. چرا اینو میگم؟ برای اینکه ما برای بهره بردن جامع و کامل از پدیده ها بایستی اونها رو بشناسیم دیگه. خب حالا واسه شناختشون بایستی به مبدأشون پی ببریم که این چطور ایجاد شده، برای چی ایجاد شده. حالا یه نمیخوام تفصیل بدم، خیلی ساده است. مثل خریدن یه وسیله خونگی مثل لباسشویی و رجوع به دفترچه‌اش. یه کسی میگه من با دفترچه کاری ندارم، چی رو به چی هم وصل کنم کاری ندارم. ببین این چه قشنگه، یه ترمه میندازم روش، عکسای یادگاری میذارم روزو هیچو. فقط آدم عاقل 40 میلیون پول نمیده عکس یادگاری بذاره، 400 هزار تومان پول میده میزه، یه اسمی هم داره، میزه خاطره. آره میزه خاطره چنده؟ به خیلی خوبش 400 هزار تومان. 40 میلیون داری لباسشویی و ترمه انداختی میچه هیچ، فقط بهره جامع نیبری. همون 40 میلیون فرقش با اون 400 هزار تومان اینه که این 400 هزار تومانی پایه داره، ترمه قشنگ آویزون میشه، این استوانه است. یعنی حتی اون لباسشویی به عنوان میز هم کارایی جامع نداره. چرا؟ چون در وضع خلقت اولیش قرار نداره، که این سابق بحث کردیم. اگر کسی پی ببره به اون مبدأ شی، ماهیت شی براش آشکار میشه، بایستی رجوع کرد به مبدأ شی. چطور خلق شد؟ چرا خلق شد؟ برای چی خلق شد؟ اونایی که رجوع به خلقت اولیه پدیده ها و اشیا ندارن، خلقت ثانویه رو ایجاد میکنن. مثل همین لباس شویی که بکنیمش میز خاطره. اتفاقی هم که میفته اینه که چون خلقت ثانویه هست، پس بهره جامع و کامل نمیبرن ازش. حالا ماجرا پیرامون مهمترین پدیده عالم که چیست؟ مهمترین پدیده عالم چیست؟ انسان. ماجرا پیرامون مهمترین پدیده عالم همینه، انسان. ماهیت انسان در مبدأش مشخص میشه که چگونه خلق شد. چگونه خلق شدنش توضیح میده چطور بایستی باشه. انسان چگونه خلق شد؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این لقد رو که میارن، یعنی این از تو جز این نیست، بدون شک هیچ تغییری نداره. حالا خلقنا کی؟ کل الانسان. یه متنی هم نوشته بودم که در مورد انسان، اصلا اسمش انسان بود، که حالا ما انسان رو افاضه میکنیم یا انسان رو الله تعالی افاضه کرده. و بسه برخی زوره که برخی انسان باشن، یه اون اصلا آدم نیست، نه اون الله تعالی افاضه میکنه. حالا همون انسان، هر کی انسانه که بهش میگن انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دقت کنید، بدون شک انسان اینطور خلق شد. چطور؟ فی احسن تقویم، نه در حسن، در بهترین حالت قوام پیدا کرد. احسن یعنی همین، بهتر از این متصور نیست. مدخل بس همینجاست. وقتی انسان احسن خلق شد، پس جز با احسن سنخیت نمیتونه پیدا کنه، قرار نمیگیره. به زبان بحث خودمون، غیر احسن انسان را پوچ میکنه، انسان را دچار پوچی میکنه، چون انسان به ذات احسنه، بل اختیارم باید بره دنبال احسن و یعنی دوچار پوچی میشه. حالا یه قدری به زبان ساده تر بستش بدم بعد ادامه میدم. الان شما خودتون مثلا یا دیگران اگه ببینید اینا وقتی حالات بدی دارن چی میگن؟ وقتی حالات بدی دارید چی میگین؟ کلا حالات بد ندارید؟ یه حالت بد، اون میدون حالت بد رو نمیخوام. وقتی بد یه حالت بدی رخ میده معمولا چی میگیم ما؟ نه خودم بگم اصلا نمیفهمی چی میگم. وقتی حالت بدی داریم میگیم چی کار کردم؟ این بود جواب. ببینین این چی کار کردم؟ بعد میگرده کاری نکردم. بعد دوباره چی؟ ببین چی کار کردی؟ کاری نکردم. دنبال چه کاری میگرده؟ کار بد. در صورتی که حالات پوچی ثمره افعال بد نیست، صرفا ثمره افعال غیر احسنه که میگه انسان به ذاته بهترینه، بهترین خلق رو داره، پس سنخیت داره با بهترین ها تو هر موضوعی. اون بهترین رو که انجام نده دچار پوچی میشه، نه اینکه کار بد کنه دچار پوچی میشه. دوباره برسیم به همون تیتر، غیر احسن انسان رو پوچ میکنه. حالا دقت کنید، یه مقدمه‌ای به بست بود. تجدد مهد و خواستگاه محتواهایی است که هستن ولی احسن نیستن. تجدد مهد و خواستگاه منشأ پیدایش باعث نشر هر کدوم اینا، تجدد دارای محتواست، فقط محتواست. شاید بد نیست در خیلی از جاها، اما احسن نیست. تجدد قرائتش از امور شاید غلط نباشه اما احسن نیست، بخاطر اینم پوچ میکنه. چرا؟ چون احسن اصلا جدید نمیشه، ایجاد نمیشه. احسن فقط تو همون شأن خلقته، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. همه احسن ها مبدأش الله تعالی است. به زمان ساده تجدد نمیره کشف کنه که هی ایجاد میکنه دیگه. یادتونه انسان جدید میخوام ایجاد کنم، محتوای جدید میخوام ایجاد کنم. وقتی نمیره کشف کنه ایجاد میکنه، این ایجاد هر چقدر خوب باشه احسن نیست و اگر احسن نباشه انسان دچار پوچی میکنه. برای کشف احسن نیاز به وحی است. کشف وحی بیاد عقل اون رو کشف کنه. تجدد که با وحی کاری نداره، محتوای عهده که به صورت وحی میاد، عقل اونو کشف میکنه میگه این درسته، این همونیه که من میخواستم. یادتونه گفتیم تجدد ادعا داره من همه چیزو جدید میکنم، فی کل جدید لذت و هر چیز جدیدی یه لذت مقطعی داره. ولی تجدد غافل از این که انسان نمیتونه با محتوای جدید قرار بگیره، چون انسان اون خالقش یه زرنگی کرده، اینو در احسنیت خلق کرده، اختیارم بهش داده، گفته برو حال کن، اما بدون حال نخواهی کرد. حال نخواهی کرد. انسان تو تجدد اینجوری شد دیگه، تو این سالهای اخیر، تو این دهه اخیر به جایی رسید لبخند نداشت، خنده نداشت. تو دهه های قبل بچه ها موقع خوابشون یه هندیکم گیر می بردن، می زاشتن بچه می خواست بخوابه، یه کیک می زاشتن جلوش، بچه با صورت می خورد تو کیک، ها 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 می خندیدن، یکی رد می شد لیز می خود همی می خندیدن. الان شما می خندیم، می گن اعجاب. البته دیگه تموم شد، اینا دیگه خنده دار نبود که. یکی کسی کلاشو باد می برد می خندیدن، یکی کسی می خواست استخ شیرجه بزنه پاش لیز، یادتونه اینا رو؟ فکر کنم برنامه دیدنیا بود، من بچه بودم یک شنبه شب میداد دیدنیا، همجوری علکی هم میخند. تموم شد دیگه، تک فی کل جدیدن لذت دیگه لذت نداشت. بحث استنداپ اومد، نمیخندی من میام میخندونمت. این خنده خب کاذبه دیگه. گفت کر آقایون میگفت رادیو داشت برنامه پخش میکرد لیست استنداپ کمدین های بزرگ غرب که همشون خودکشی کردن. هست اینا هست دیگه، هیچ لذتی ندارن نه کسی ازشون میبره، تا میره خودکشی میکنن. الله تعالی این انسان اونطور خلق کرد، گفت آلا آزادی برو. نمیخندی شاد نیستی؟ ما میخندونیمتون. چند هزار نفر جمع میشن یکی کج و موج رو میخند باش بخند، خسته میشه، خسته میشه. چرا؟ چون تو انسان به ذات احسنی، بل اختیار دنبال احسن ها نری، حتی دنبال خوب ها بری، حسن ها حتما به پوچی میرسی، چون قرار نمیگیری باشون. حالا بیشتر دقت کنین، دامنه این بحث خیلی گسترده است تو مصادیق که من در احسن خلق شدم. یادتون باشه وقتی هم فکر کنم حالا شاید تو جلسه خانوما بود، اون وقت گفتم مثلا یه خانوم، همه خانوما کار میکنن، این خانوم میگه اون خانوم خیلی روحیش بهتره، منم که همون کارا رو میکنم. کار نیست که اون احسن، همه تمیز میکنن، بله همه جارو میکنن، او تمیز میکنه. همین شد. این خادم میگه او خادم، همه خادمی میکنن، یکی خادمی میکنه. یعنی تو به جمیع جهاتش میپردازه و همه کتاب میخونه، یکی کتاب میخونه. واسه میگم احسن ترین حالت دیگه چگونه باش. این میگه این خیلی خوب کتاب میخونه، منم که اون کتاب میخونم. چرا اینجوری هم؟ اون کتاب نمیخونه، احسن کتاب میخونه. حالات احسن ثمره افعال است. اون جارو نمیکنه که، خونه تکونی میکنه، مثل اجازه نمیده یه چیزی باشه. و این ذات انسانه، کیف میکنه. این بچه تربیت نمیکنه که، اینا بچه رو رشد میدن، یکی بچه رو تربیت میکنه، انهای مختلف. بله خیلی مصادیق این بحث گسترده است که من به ذات احسنم، فقط با احسن دچار حالات احسن میشم. ولی حالا همه مصادیق رو میذاریم کنار، بسیم به این مصداق بسیار مهم، یکیشو که بحث ما رب داره و اون نست که محتوای تجدد اینو داره، این مصداق داره، مثل همه مصادیق. یه شما نمیتونید بگید محتوای تجدد چی نداره، چون گفتیم تجدد یه محتواست دیگه، جز نیست بگیم نداره. که میتونید بگید تجدد چی نداره تو محتوا؟ شما میتونید بگید محتوای تجدد یه برنامه واسه فلان چیز نداره. اگه بگین یعنی هیچی تا الان نفهمیدین که اصلا ایجاد میکنه. خب یعنی همین الان به تجدد بگی برنامه شما واسه این چیه؟ من مرجع تقلید میخوام. تجدد داریم ها، میسازیم آه بفهم. تجدد محتواست دیگه، هی ایجاد میشه، چیز نیست که، جز نیستش که، ماده نیست که، واسه همه چی محتوا داره. حالا تجدد در مورد این مصداقی که من گفتم چیه، داره محتوا، اما طبق اون قاعده احسن نیست. فقط هست، یه محتواست و اون بحث حاکمیته. در بحث حاکمیت تا جدتون برنامه داره کی حاکم باشه، چه کسانی سلطنت کنن، فرمان روایی کنن، داره دیگه. اما چرا احسن نیست مدل های حاکمیتی در غرب و تجدد؟ تجدد یه برنامه داره واسه حاکمیت، مثل اینکه تجدد یه برنامه داره واسه موسیقی. یا این موسیقی اینه و گوش بدی خیلی هم خوبه، شما نمیگید چرا. یا این با دوست دخترش قهره، من چرا گوش بدم؟ رفته کنار دریا میگه من میذاره، میگه من دریا نمیام. تو کنار دریایی، تو چرا گوش؟ اصلا نمیتونه بپرسه، چون انسان محتوا میخواد. هر انسانی محتوای احسن نمیخواد، فقط میگه محتوا باشه. حالا موسیقی تو بحث حاکمیت هم اون یه محتوا داره، محتواش احسن نیست ولی هست. محتوای حاکمیت تو غرب تو تجدد چیه؟ میگه حاکمیت باید چجوری باشه. سوال اینه که در تجدد حاکمیت چگونه است؟ بیشتر میخوام برنامه تجدد واسه حاکم کردن رو بگیم. تجدد میخواد یه کسی رو حاکم کنه، چی میگه؟ محتوای تجدد میگه حاکمیت از منظر من اینه. چیه حاکمیت از منظر اون؟ من خیلی دوست دارم همش بهش بپردازیم. فقط بعدیش اینه که تا کسی سوال نکنه نمیشه بهش پرداخت. به چی؟ به فلسفه حاکمیت. یکی از جاهایی که اون پرچم دین بالا بودنش قشنگ تبلور پیدا میکنه تو فلسفه حاکمیت. واقعا میخوام فکر کنید ها، هر چقدر تونستین قبول نکنی. گفتیم انسان در احسن خلق شده، احسن رو میخواد. دو جا، سه جاست، اون سوم جا رو حاکمیتی کنه. دو جا امر به اطاعت و احترام و اینا کردن. کجاست؟ فرزند نسبت به پدر مادر، این دو. سه اون یکیشو کاری ندارم دیگه، حالا بحث خواهیم که دیگه. کجا؟ نه اون حکومت بالاست دیگه. کجا؟ ولی یکه، همه اونا یکه. خانوادگیه بس. بزرگترت های کلا همسر، اطاعت خانوم از همسر، همسر یعنی شوهر، شوهر از خانوم چی؟ ببین اینجوریه، اصلشو بگم چون مهمه، میخوام با این مقدمه برم. چرا من میخوام برم خونه مادرم که مادر منه، شوهرم اجازه نده نمیتونم برم؟ این کجاش عدالت؟ راست میگه دیگه، شوهرت اجازه نده نمیتونی بری، ولی شوهری که این کارو بکنه چند بار شما میتونی طلاقش بدی، شوهر پرت کن بره، ظلم به سویه است. اون شوهری که تو رو از مادر دور و جدا میکنه شوهر نیست که، یخمک هست. یعنی دو طرف است، دو سوی است. پس اطاعت خانوم از همسر و تقریبا اطاعت شوهر از خانوم، فقط اینجوریه. یه نفر باید حرف آخر رو بزنه دیگه. چرا؟ حالا من اصلا بحثم اون نیست، بحثم اینه چرا این دو جا بحث اطاعت اومده؟ اطاعت رو با کلمه بحث امروز رو میخوام میگم، پذیرفتن. من دوتایی نه اصلا وارد اون نشین، دارم بحث فلسفی میکنم. چرا دو جا اطاعت رفیق از رفیق داریم؟ چرا داریم؟ خیلی ولی ضعیفه. رفیق به رفیق، رفیق و رفیق به کسی میگه ما هم توافق دارن، میگه بریم غذا بخوریم، میگه بریم، میگه چی بخوریم، میگه من آش هوس کردم، میگه بریم من جوجه میخواستم، بیا من آش، من جوجه، حالا این سری میگیریم آش، بعدا میریم جوجه، میگه باشه، این توافقه، پس بحثش نمی کنیم. چرا اینجا به شدت گفتن بپذیرید؟ پذیرفتن هست. نه جواب بدین، من باید این مسیر رو شما رو ببرم تا فلسفه حاکمیت رو بتونم بگم و یعنی نمیتونم. چرا تو پدر و فرزند، فرزند و پدر، زن و شوهر به شدت بحث پذیرفتن هست؟ از هم بپذیرید، اوامر همدیگر رو بپذیرید، سلایق همدیگر رو بپذیرید. چرا؟ محتوای عهد دیگه. تو محتوای تجدد هیچ کدوم اینا نیست دیگه. انقدر بی احترامی هستش که پلیس کودکان داریم و میگه این بابام پاشو خیلی دراز مو ببریدش. پذیرفتن رو اینجا آوردن چون یه چیزی اینجا هست. چی؟ پسندیدن. با این کلمه پسندیدن، پذیرفتن که تو متن هست، میتونیم ماجرا رو حل کنیم. تو محتوای تجدد حاکمیت صرفاً پذیرفتنه. اصلا قرار نیست تو بپسندی. نپسند و بپذیری. تو محتوای عهد، حالا اینجوری بگم، من یه قسمی رو میذارم کنار که پسندیدنه و میپذیرم، این احسنه. اون پذیرفتنم با تبلیغات و اینا انجام میدن دیگه. احسن چیه؟ این دوتا با هم باشه. تو محتوای عهد حاکمیت این است، من آن کسی را میپذیرم که میپسندم. پسندیدنی ترین فرد را من حاکم خودم میکنم. تفاوت حاکمیت در عهد و تجدده. این پروسه، این که من کسی رو که خیلی میپسندم حاکم خودم کنم، جز در محتوای عهد امکان نداره، چون به این میگن رابطه امام و معموم. ما حاکمانمون کیان؟ امامانمونن. بهترینامون کیان؟ عشقامون کیان؟ واسه کی جون میدیم؟ شما میگید امام، من میگم حاکم، فرقی داره؟ این تو محتوای تجدد نیست، تو محتوای عهده. چرا؟ چون تو محتوای عهد همه چی به شأن احسنه. حالا اینجا به لحاظ فلسفی میفهمید این احسنه که پذیرفتنی همون پسندیدنی باشه، یا نه این که جدا کنیم، یعنی به این زبان ساده تر، بهتر از این که آن که را که آن کسی را که میپسندم میپذیرم وجود داره؟ این سوال من جواب بدیم. بهتر از این هست؟ پس این میشه احسن. مدل حاکمیت تو تجدد که منجر به پوچی میشه این است که تو قرار نیست بپسندی و بپذیری. ولی تو محتوای عهد میگه اصلا باید کسی رو بپذیری که قبلش بپسندی. حالا چرا فقط تو امام هست؟ چون هر غیر امامی غیر معصوم است و هر غیر معصومی ازش پسندیده تر هم هست. من کسی را میپسندم که از او بهتر نباشه. او کیست؟ پسند واسه این که بر من امر کنه ها. او کیست؟ امام است. تو این مصداق محتوای تجدد در بحث حاکمیت، انسان احسن رو میخواد. حالا احسن در حاکمیت چطوره؟ احسن در حاکمیت این است که آن کسی را که من بیشتر از همه میپسندم، بیشتر از همه امرش را اطاعت میکنم. تو تجدد مردم حاکمیت رو میپذیرن، اما این که بپسندن نه. اصلا یکی رو میپذیرن، بعد یکی به نفعشون نیست، مثل ترامپ راحت پرت میکنن کنار. بهترین حالت حاکمیت این است که انسان ها اون کسی رو که میپسندن رو بپذیرن و اطاعت کنن، که این فقط بین امام و مأموم امکان داره. برای همین شیعه خودش رو فدای امامش میکنه. برای همین من از شما میپرسم چرا آقای خامنه ای نمیتونید توضیح بدین ولی جون میدین براش؟ چرا؟ چون اول پسندیدین یا اول پذیرفتین؟ این راز شیعه است. اول پسندیدن. اینا نمیتونن نبفهمن. من و همه رفیقام و همه امثال من و اینا یه تار موی حسین فهمیده نمیشیم که. تو این اوج شجاعت، تو حساب سخته، توی قهقرای شلیک باید بچشیم ببین چی میگم. بهترین کارو میکنه برای امام خمینی، میره زیر تانک و اینا. هیچ کس به گرد پای اون نمیرسه. چرا؟ چون اون اصلا درش یه پسند رخ داده. تجدد نمیتونه دل ما رو ببره. انسانها هم نیاز دارن تا دلشون برده بشه و یعنی احساس پوچی میکنن. تو تجدد فدایی شدن و اینها نیست که. برای همین تو جنگ ها آمار کشته های سپاه خودشون توسط خودشون زیاده، فرار میکنن، اینا هم با تیر میزنن. ولی ما تو جنگ ما تنها کشوری هستیم که تاریخ ما پر است از بچه هایی که شناسنامه دستکاری میکنن میرن بمیرن. اون نمیفهمه. یه آدم متجدد میگه بهترین جوونامونو دادیم رفت، یه آدم متعهد میگه بهترین جوونامونو دادیم رفت. نمیفهمه. پس اگرم حاکمیت رو تو تجدد میپذیرن به خاطر این نیست که پسندیدن، به خاطر اینکه به اهدافشون برسن. اگه به هدفشون نرسن، به منفعتشون نرسن، تنفر پیدا میکنن، میرن سراغ یکی دیگه. ما هدفمون، دقت کنید، هدفمون رسیدن به منفعت نیست. چیه اینطوره؟ هدفش این است که برسه به امامش، بعد امر او، حکم او پسندیدنی ترین حکمه، حتی اگه این باشه که جون بدیم. این راز حاکمیت در شیعه است. حالا من دوباره با یه تیتر بگم، اونایی که میپذیرن اما نمیپسندن حتما به پوچی خواهند رسید. من یکم ساده تر کنم، اصلا حاکمیت رو چیکار داری؟ شما حرف کسی رو قبول بپذیری که نمیپسندیش، حتما دچار پوچی خواهی شد بدون شک. برای همین رفق و رفاقت و برادری و خواهری و زن و شوهری و پدر مادری به شدت تو دین اسلام مهمه. اول رفیق ثم طریق، اول هم بپسندین بعد با هم تا یه طریق کنین. هر کس که بپذیرد اما نپسندد، چه اون شخص رو چه اون حرف رو، حتما به پوچی خواهد رسید. چرا؟ چون این فعل احسن نیست. احسن یعنی وحدت بین پسندیدن و پذیرفتن. اگر پسندیدن باشه پذیرفتن نباشه پوچه، اگه پذیرفتن باشه پسندیدن نباشه بازم پوچه. ولی اونایی که پذیرفته هاشون دقیقا همون پسندیده هاشونه، اینا حتما از پوچی نجات پیدا خواهند کرد، که این راز حاکمیت شیعه است. هر کس معصوم نباشه نمیشه پذیرفتتش، پسندیدتش. برای همین توی محتوای حاکمیت عهد، یه فرمانده دسته، فرمانده گروهان، فرمانده لشکر، رئیس جمهور، هر کسی باشه ما میپذیریم و میپسندیم. چرا؟ چون داره اون محتوایی که از معصوم صادر شده رو میده، نه خودش. برای همین تو جبهه میگفتن حرف فرمانده دسته حرف فرمانده گردان، حرف فرمانده گردان حرف فرمانده تیپه، حرف فرمانده تیپ فرمانده لشکره، حرف فرمانده لشکر حرف فرمانده سپاهه، حرف فرمانده سپاه حرف امامه. و ما رفتیم، بقیه میخندن و این شیعه همینجوری حفظ شده، به شرطی که محتواش ایجادی نباشه بلکه حقه باشه. یعنی تعقل رو گذاشتن اینجا که هر کس با یک فرمی نیاد جلو. گفتم تو این نوشته انسان با فرم ظاهر و سلا محتوای تجدد بدن. نه، من یکم راحت صحبت کنم. بدبختر از آدمهایی وجود نداره که پسندیدنیشون رو پیدا نکردن، چون اینا پوچن. خوشبختر از کسی هم وجود نداره که پسندیده انسان کامل و بعد پذیرفت. هر چقدرم میخواد بایستی بخونه، بپرسه، یاد بگیره که اینا چرا پسندیدن، هر چقدر میخواد بخونه. ولی باید بدونه انسانی که پسندیدنی نداره پذیرفتنی نداره، پوچ خواهد شد، هدف نداره، یک منشأ اثر نداره. تجدد اومد اینو دور زد، گفت اصلا قرار نیست بپسندی. تو اون متن دکارتیو گفتم دیگه، یا آقا این برتی، برتران راسل بهش میگن برتی کثیف در انگلیس، شما حرفشو گوش میکنی اینقدر آدم کثیف. میگه شما میدونستی برنسون راسل خیلی خوب شنا میکنه؟ میگه خب باشه، اون خوب، اینم بد. چرا حرفشو قرار نیست ما بپسندیم، قرار بپذیریم به هر بهانه‌ای. تو محتوای عهد اینجوری نیست، میگه اصلا باید کسی رو بپذیری که قبلش بپسندی. پسندیدنی تر از انسان کامل هم وجود نداره، پس پذیرفتنی تر از انسان کامل وجود نداره. چون فرزند تو من خیلی خوب این سوال، فرزند پسندیدنی تر از پدر و مادر اولش، هیچ کسو در عالم سراغ نداره. بهترین وقت تربیت هم همونه دیگه، که تا وقتی که من رو میپسندن پذیرش من رو دارن، من اون وقت باید کارهامو بکنم نسبت فرزندم. یکم جلوتر به دنیا اومدم، بعد تا اون سنی که به بلوغ برسه بیشتر کسی که دوست داره کیه؟ احسن. همه مردم، حالا جمله اسمی کنیم، همه مردم، هر کس که انسانه، چون خلق شده در احسن، حاکمیت احسن رو میخواد. حاکمیت احسنش چیست؟ اسلام است. یا متوجه نیست یا نمیدونه، یا حالا تو متن میگم یه ده زدش کردن، حتی اونم که زده میشه به خاطر ضعف خودشه، کسی کسی نمیتونه زده کنه مگر اینکه فهمش خیلی ضعیف باشه. بچه زده میشه، نه نوجوان به بعد. همه احسن رو میخوان، مدل حاکمیت احسن. مدل حاکمیت احسن هم مدل حاکمیت اسلامیه. چرا؟ چون احسنه، نه به صورت ذوقی، به صورت فلسفی. یعنی میگیم محتوای حاکمیت اسلامی احسنه، اینجوری یه مصداق بیارید از تو حاکمیت اسلامی بیرون بهترش رو ارائه بدین. هیچ کس نمیتونه. حتما بدون تحقیق و فکر امکان نداره. بله، باید این تحقیق کنه، بخونه، بفهمه، تعقل کنه، اون آکمن نگه نداره، مجمعش رو باز کنه، عقل رو بفهمه که بهتر از امامان وجود داره یا نداره. آقا اصلا اینجوری صحبت کن، تاریخ از علی رو بدیم به غربی ها، بگیم بهتر از این آدم سراغ دارید، اونم میگن چی؟ نه. میگیم حالا که نه، چرا نمیپذیرینش؟ چی جوابی دارن؟ چون تجدد اینا رو اینجوری کرده، یه پذیرفتن داریم یه پسندیدن، در صورتی که پسندیدن و پذیرفتن باید. آقا یه دوست داشتن داریم، دقت کنید، یه دوست داشتن داریم، یه زندگی، باید بریم کدوم بر؟ جفتش؟ یه روزی باید بریم کدوم بر؟ بریم به زندگی رو بکنیم. داخل زندگیه دیگه؟ نیست دیگه؟ اجازه بدین. الان مواجهید با کسایی که اینجوری هم دوچار پوچی میشن، مخصوصا سن نوجوانی و جوانی، اینجوری هم دیگه. یه زندگی دارن، به انهای مثلا ماشینش اینه، ماشین همسرش، باباش، هر کسی، خونش اینه، فرشش، یه زندگی دارن. خب یه دوست داشتنی ها دارن. حالا کجا هن الان تو زندگی هن؟ دلشون، توجهشون، اینا کجاست؟ از کدوم بهره میبرن؟ بگو هیچ کدوم. من حال کن هیچ کدوم. بهترین نوع زندگی چیه؟ زندگی دوست داشتنی ها باشه. اینا اینجوری هن، یه پذیرفتن دارن، متجددین. فکر نکنید دارم از سان فرانسیسکو میشم، از دارمش خودمون صحبت میکنم، متجددین عزیز، عموم مردم. یه پذیرفتن دارن، یه پسندیدن، یه حسین جان، حسین جان ببینم برای دن در دن در آه. امام حسین فرمودن که خمس بدین، آقا برو. امام حسین فرمودن تو معرفت انسان کامل یک دینو گفتم، امام حسین فرمودن که اینجوری باشی، امام حسین فرمودن که اثر حاله‌ای نداشته باشی. من کاری ندارم حسین جان، حسین قیمه رو دوباریم. اینجا یه پذیرفتن دارن، این درد میگم. اگر پذیرفتن همان پسندیدن بود، امکان نداشت کسی نامه 31 رو نخونه، امکان نداشت کسی نامه 31 رو نفهمه، امکان نداشت کسی نامه 31 رو نداشته باشه. من الوالد الفان، فرزندم از پدری که داره میره و نسب الافات همش به تو شلیک میشه باشون و همون مباحث که تو فرزندم بود. پذیرفتن یه چیزه، پسندیدن یه چیزه، این تجدده. شما کسی بپسندین خواهید ببینید راسته یا نه، بهش میگید مردشور فکرت و سلیقت رو ببره و دوستت دارم. اینجوری نمیگید، یه فکرت بگو، از سلیقت رو، میلت بگو، چی کار کنم با ساعت، یا پارو چشام بذار، هم همه این حرفایی که تو شعرها و عرفان اینا هست. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از هم سهم بشی توی پسندیده دیگه. یا ببین تجدد چطور میگیره. ما چقدر وابسته این به حاکمیت، خیلی، همه چیمون رب داره دیگه، به همون میزان که اینقدر حاکمیت رو ما اثر داره. بدونید اون کسی که حاکمیتش پسندیدن و پذیرفتن نیست و جدایی از، به همون میزان دچار پوچی میشه. تمام این رو در قرآن میخواد توی کلمه بگه، میگه طاغوت. طاغوت اون کسی است که پذیرفتی اما پسندیدنی نیست. و من یک فرو به طاغوت، بهش کفر بورزید. بعد که کفر ورزیدین و یؤمن بالله، اون وقت مؤمن میشین. فقط استمسک بالعروة الوثقی، یه دستاویزی دارین که هیچ وقت رهاتون نمیکنه. دقت کردین؟ پس حاکمیت تجدد و حاکمیت عهد. خب بریم تو متن. آره میتونه اینا باشه، کلیه، ولی یه مردم، یه ملتی این رو رفتن حاکم کردن، اون وقت میشه ایران. صرف ایران نیست، حاکم کردن امرالله هست. نباشه، همین سوال خوبیه. اینقدر طول خواهد کشید، انقدر طول خواهد کشید که یک قسم اعظمی از مردمان انسان کامل رو میپسندن. راهش هم فقط امام حسینه. آقا 25-6 میلیون دارن میرن یه جایی که هیچ زیر ساختی نداره. خواهید دید، دیدید امسال چی شد؟ همینجوری یه جایی میرسه مثل حج واجب قرعه کشی باید بشه، اینجوری نمیمونه کربلا. انقدر امام حسین بولد خواهد شد که پسندیده خواهد شد. وقتی پسندیده شد کم کم پذیرفته خواهد شد. خب امام حسین نیست که، اون وقته که ظهور رخ میده. برای همینم اولین جمله‌ای که حضرت حجت میگه همین امام حسینه، انا سمسام المنتقم ان جدی الحسین قتلو خواهد شد. من همون امام، من پسر همون امام حسینم که همتون دوست دارین. امام حسین چی بود؟ جذاب ترین جای محتوای عهد بود دیگه. کار جذابیت چیه؟ پذیرفته بشه یا پسندیده بشه؟ پسندیده خواهد شد، امام حسین هم که نیست، اون وقت فرزندش میاد، پذیرفته خواهد شد. پذیرفته خواهد شد. بذار این جمله هم بگم. بهترین خونه ها و خونواده ها، بهترین نوع تربیت ها همینه که شما دارید الحمدلله. پسندیدنی ترین فرد تو اون خانواده امامه. بچه ها اینو میفهمن، نمیخواد بهشون بگین، میفهمن. از حال و هوای پدر مادر میفهمن اسم امام حسین بیاد چی میشن، میفهمن. این پسندیدن رخ بده، پذیرفتن میاد. غرب اینا رو جدا میکنه، میگه باشه بپذیر، اما پسندیدن که حالا به زبان مکاتب اسمی میشه سکولار. آقا گفت هیئت ما نباید سکولار باشه، یه چیزی رو میپسندیم یا حرف یکی دیگر رو گوش میکنیم. خب بریم. طول میکشه تا جایی که پسندیدنی تر از امام در عالم وجود نداشته باشه. چون تجربه شده در تاریخ شیعه، وقتی از امام پسندیدنی تر هست پس پذیرفتنی تر هم هست، ولی قرار نیست امام آخرین طور بشه. نه نگه دار، نه نه تو محتوای عهد اینجوری نیست یه کارایی کنه. حاکم کلن کاراش جوریه که پسندیدنیه، مثل عدلش، مثل احسانش، مثل رأفتش، نباید ادا در بیاره. هر قد نه حاکم ما، هر انسانی هر قد محتوای عهد درش بیشتر باشه پسندیدنی تره. پس چی است؟ پذیرفتنی ترم است. مؤمنین تربیت فرزندشون پدرشونو در نمیاره، موحدین که اصلا یکی روانی، چون درشون یه چیزی هستش که احسنه و واقعا فرزند کیف میکنه. خب بله من آره عدم معرفت هست، ولی به لحاظ بحث ما به خاطر تجدده. یعنی هر چقدر انسان ها محتوای تجدد درشون قوی تر باشه، امامان پسندیدنی نیستن براش. پس چی نیستن؟ پذیرفتنی هم نیستن براش. میره به شرط اینکه عقلش قبلش بره. اون امام ذهن شما بود، امام ذهنشون. صفحه 84 ببینید، پذیرش های ناخواسته، تیتر پذیرش های ناخواسته. مردم معاویه را پذیرفته بودند هرچند نپسندیده بودند. مردم معاویه را، حال امروز میشه غرب، میشه تجدد، مردم تجدد را پذیرفته بودند هرچند نپسندیده بودند. معاویه به مردم باورانده بود که چاره ای جز پذیرفتن رسم زمانه نیست، و آن هم زمانه ای که معاویه تعیین کرده بود و تشخیص مربون های الی آخر. ما حرف نو نیاز داریم، شرح نو نیاز داریم. که از بهترین شرحهای نو در گفتگو همینه. تو امام حسین رو میپسندی؟ آره میپذیری؟ نه اینقدر این گفتگوها دوست دارم، ولی چه کنم که هرچی میبینم انسان های متجدد و بیشتر تماشاچی هن. این انسان تماشاچی خیلی نیاز به گفتگو داره، راحت میتونن نگاه کنن ردشن، راحت میتونن بفهمن ردشن. باید به حساب جوری فلسفی باشه که اجازه نده ردشن. اینجوری امام حسین رو میپسندی؟ آره. میپذیری؟ یا آره یا نه دیگه. نه پس نمیپسندی. آره. خب حسین محتواش دینه چیه؟ لازمش اینه که انسان به خودش اینو بگه، من امام حسین رو میپسندم یا نه. آره. چون نمیپذیرم، نمیپذیرم. خیلی خوبه. این همون تو اربعین گفتم امام دار شدنه. به این میگم معرفت. من دیگه امام دارم، نه اینکه امام میدانم. خب بریم. عرض سلام، تشکر. نه این نه ببخش. با سلام خدمت هستیم. سلام، ممنون. صفحه 83 پایین تیتر وسعت کربلا خط دوم، تفاوت ابتلا و امتحان چیست؟ امتحان توی اربعین یه بحث در مورد ابتلا هست، اونجا گفتیم یه تفاوت ریزی داره امتحان یا ابتلا. چند تا تفسیر مختلف هم ازش کردن، ولی بهترینش به گمان من همینه که ابتلا عموما کش داره، مبتلا میشه به این به این شأن. امتحان نه، در یک واقعیه که زود تمام میشه، که تفاوت قاموزش اینه. حالا یک تفاوتای دیگه هم داره که تو همون حدیث هست. آن مان در حال ابتلا هم هست. ما مبتلا شدیم به عالم ماده. امتحان مقطعی ابتلا فهم. خب بریم. سلام، تشکر، سلام، ممنون، شاکریم به درگاه حضرت رب که نعمت مکتب را داریم. خدا رو شکر، ما هم شاکر. صفحه 85 پاراگراف دوم سه خط آخر. جوانان حق طلب چه کرده بودند که اسیر سیاست بازان شده بودند؟ با اینکه حق طلب بودند اما دین را با درخشندگی نمی‌دیدند. این جوانان آیا قلب سلیم نداشتن؟ جوانان امروز ما چگونه از اون جوانان درس بگیرن؟ یه نکته گفتم، گفتم تو متن میگم همینه. 85 بالای تیتر آدمیت ببینید، سه خط بالاش. چرا که سیاست بازان کاری کرده بودند که جوانان حق طلب دین را با آن درخشندگی واقعی که هر قلب سالمی را جذب می‌کند نمی‌دیدند، چه رسد به اینکه آن را انتخاب کنند. این حالا اینجا دو تا کلمه دیگه آورد. به جای پسندیدن پذیرفتن میگه جذب و انتخاب. اول جذب بعد انتخابه. حالا نکته اینه که گفتم میگم، مثلا میگه فلانیو از دین زده کردن، خیلی حرف دروغ درستیه. دو دیگه فلانیو زدش کردن، من از دیندارو زده شدم چون اینا همش توجیهه. کسی که حقیقت دین رو کشف کنه، این حقیقت رو به اشخاص کشف نکنه، به خود دین کشف کنه. حالا تو عربینه بس خواهیم که کسی نمیتونه زدش کنه. آقا شما الان میدین چند شنبه است؟ پنج شنبه است. من چه بلایی سر شما بیارم میگی امروز برای شنبه است؟ میگی اصلا پنج شنبه نیست، بودو برو. خندت میگیریم یاش. چرا؟ چون پنجشنبه رو از طریق من نفهمید، که از طریق پنجشنبه فهمید. اینو بهش میگن برهان لمی، از علت به علت رسیده. این اگه دین رو میشناخت، حالا یه لشکر میمدن اذیتش میکردن، از اونا زده میشد، نه از دین. که دین رو نشناخت بلکه اشخاص رو شناخت، عداشون رو در آورد، همون کاری که شیطان کرد، عدای ملائکه رو در آورد. پس این نیست. ولی یه نکته ای هست، یه کسانی هستن که اینها باعث میشن انسانها نتونن به راحتی دین رو بشناسن، چون اینا با علم دین کارهای بد میکنن. به اینا میگن سیاست بازان. سیاست بازان چه کسانی هم؟ اما من میخوام تعریف کنم که دیگه تا آخر عمر یادتون نره. سیاست بازان همیشه دین رو میبرن تو حجاب. سیاست بازی که میگن پدر مادر نداره، نه سیاست. سیاست بازی اینه که یک کسی منفعت شخصیشو مقدم کنه بر منفعت جمعی. نه، منظورم حقیقته. آدم های بسیار ضعیف اینطورن، حتی سمت دین و مسئولیت و اینا میرن، از طریق اون برسن به منافع خودشون و حزبشون و فلانشون. حالا اینو از طریق دین و اینا انجام میدن، اینا زده میکنند، یعنی دین رو میبرن تو حجاب. گر رسم شود که مست گیرن در شهر هران جهت، همه اینم به خدا. ما تو مناظره ها مگه نمیبینیم؟ همه همینه. خیلی سیاست باز خیلی داریم. سیاست مدار حاج قاسم بود. منافع فردی رو مقدم میکنن بر منافع. حالا من مثال بزنم بهش، ماها چقدر مبتلا بهیم. انگار یه کسی مثلا به من بگه، مثلا میشه انقدر ورزش نکنی؟ بگم چرا؟ بیمان اذیت میشم، من ورزش نمیکنم. چشم. هیچی؟ یه کسی حالا به یه کسی بگی میشه اینقدر زیبا نباشی؟ چرا؟ من زیاد میشم تو اینقدر قشنگ. حالا اینو نمیگه، به انهای دیگه میگه، یه جوری دیگه میگه. اول اون منفعت خودش میاد، میگه سیاست بازی. حالا اینو بازیش چیه؟ بازیش اینه، با یه چیز دیگه میگه. مثلا این زیباست، من بهش میگم که زیبایی اعتباره، حقیقت یه چیزی دیگه. این سیاست بازی معمولی، یعنی اینو رئیس جمهور یا وزیرش کنن پدر عالم و آدم رو در میار، پدر در میاره. من زیر مستوا تاریخی بگم، اونجایی که گفت این ایرانی ها رو امتحان کن تو لشکر مختار بود، چقدر شما اونجا ناراحت شدین؟ به میزان اون ناراحتیتون آفرین، ثواب کردین که حق هستین. آخه نامرد چرا به کیسانه؟ کیان؟ کیسان هم همون که روح همون روان کیا به کیسان ابو عمرو اینا گفتی بیاد ای 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 ببخشی میشه اینقدر کتاب نخونی؟ بچو من نمیخونم اذیت میشم. اون کلت رو بزنم اون دیوار دیگه، یه سعادت آدم چیجوری باید بلند فریاد بزنه؟ میخوام بگم این سیاست بازی چیجوریه، من بخاطر که به اون نفعم برسم من جوری میچینم برای اینکه اینو حل کنم. چه هم ما باید استغفار کنیم که حالا یه شوخی کنم دیگه، مثلا میخوایم هفته بعد بریم سفر، یکی از مسئولین نیست، یه هوا بده، یه میگه هوا خوب، این من حدسم خود نازیم آخر، شوخی میکنم. این میخوام این سیاست بازیه، وقتی این کارو کرد سفر میره تو حجاب دیگه، یه اون هفته نمیتونیم بریم، ما هیچ اصلا نمیفهمه چی شد. به زبانهای مختلف تجدد که پر است از سیاست بازان اینو یه جور دیگه مطرح میکنه. مثلا تو نیاز داری بروز بدی، میدونید آدم ها چقدر به محرم نیاز دارن، چقدر به داد و گریه نیاز دارن، و هر چقدر این بیشتر باشه فرحشون بیشتره. به خاطر اینکه اینو نخواد میاد میگه چه خبره، چه خودتو میزنی، مازوخیسم داری، فلان داری. یعنی سیاست بازینه، با بازین رو مطرح میکنه. اینا همیشه حقیقت رو میبرن توی حجاب، برای اینکه ما به دامش نرفتیم باعث اینو خط قرمز خودمون قرار بدیم. خیلی این حق الناسه دیگه. من هیچ وقت منفعت فردی و ارجحیت نمیدم. حالا اذیت از یه راه دیگه باید رفت، نه از سیاست بازی. مثلا من اذیت میشم تو انقدر زیبایی، راهش اینه که خودم کار کنم. و چقدر انقدر توجه دیتیل میکنی به چیزای دچار حسادت میشی؟ به قول خودت همه چی ظاهر نیست که باطنم مهمه. از یه راه دیگه خود درست، نه سیاست بازی. مثلا این زیباست، رگه رنگ پوست بگین، مثلا همون سفید، این سفید زیباست، بعد من بدم میاد از سفید زیبا، این بغلم، به این میگم که من اصلا از سفید های زیبا خوشم نمیاد. عجب آدمی بایی، چی آدمه ها اینجا نشسته، این چیز نمی کنه. یه راه دیگه برو، نم رو خودش کن. خب بریم، خیلی طول کشید. امکان نداره کسی رو فریب بده مگر اینکه خودش فریب خورده. یه حقیقت ذات نایافته از هستی بخش که با توانت که باید هستی بخش دید. فلسفه قاعدش اینه، واجد شی فاقد شی نمیتونه واجد شی بشه. این من یه چیزی رو ندارم چجوری میدم؟ باید من واجد شی باشم که افاضه کنم دیگه. فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. مثلا خورشید باید نور تو خودش باشه که بده. این کسی که فریب میده یه فریب توش هست. چی فریب خورده؟ فریب کیو خورده؟ شیطان رو. خود اینو بگم، میگه فکر نکنید سیاست بازان نفع میکنن، نه خودشون دارن همینطور فریب میخورن که راحت فریب میدن. بریم. مشکل نداره. اصلا به این آدمایی که میرسیم میگن ما زده شدیم، باید میگه کی زده شدیم؟ میگه از دین. میگیم از دین یا از مسلمان؟ یا میگه دین یا اگه بگه دین، میگه خب دینو تعریف کن، نمیتونه، توی کتاب هم نخوندی. اگه مسلمان زده شدی، که از مسلمان زده نشدی، مثلا از هادی پناهیان زده شدی، با سلیقت نخورد، با عالمت نخورد، نقاط سیاهی زیاد بود، با اسلام کاری نداریم. تو باید اصلا حق ندین. من خودم یکی از جاهایی که ناراحت میشم اینجاست، یه کسی بگه که من این نماز خوندم دیگه نماز نمیخوام، یا من نزدیکترین دیوار کجاست الان فاصله با دیوار، قشنگ جست بگیر بزن سرتو اونجا قشنگ برو. چی فرد رو نماز نفهمید؟ الله تعالی چون اسم غیور داره، اسم متکبر داره، تا چیزی تو دین پسندیده نشه نمیذاره شما مشغولش بشین. مشغولش هم بشین میذارید کنار، پسندیده بشه. حالا چی جوری من یه چیزی رو بهش معرفت ندارم بپسندم؟ اصلا اسمش نماز شب باشه، مثلا اسمش زیارت باشه، اسمش رأفت باشه، فکر به همین سادگیه. تو دین رو نپسندی بعد الله تعالی اجازه داشته باشه نمیده. میخوام بپسندم، برو بپسند، بپسندی بر میداره دیگه، نیازی زنگت داد و بیداد کن. باز شود دیده شود بعدش هم پسندی شود بازش باید بکنی. پسندیدنی تر از حقایق عالیه وجود نداره، چون اینا همشون احسنن، تو هم احسن خلق شدی. بریم. بله آدمیت را نمایان دیگه، یعنی اگه حضرت آدم نمی اومد آدمیت نمایان نمیشد. خب بریم. با عرض سلام، سلام خواهر، صفحه 89 خط دهم از پایین، شور و نشاط معنیدار رو لطفا توضیح دهیم. بدون حسین علیه السلام محال است کسی شور و نشاط معنیدار پیدا کنه. معنی مثل اون لفظ و معناست، محتواست. ما حالا خیلی کم میفهمیم الحمدلله اینو، ولی بقیه که امام حسین نهران راحت‌تر میفهمه که چی تو دستگاه امام حسین هیچ وقت امکان تحقق نداره، ولی همه متجددین باهاش مواجهن. میگه با یه ماشین بگیریم، ما یه چهارشنبه سوری بریم، آی میباش میبیرید. یه مدت که میرن کهنه که شد بریم کش. ولی شما هیچ وقت تو دستگاه امام حسین تو شور و نشاطش نمیگین که چی. چرا؟ چون معنی داره. یعنی با هر شور و نشاطی تو دستگاه امام حسین یه احساس جدیدی بهتون دست میده، یه شدتی، اصلا یه مطلب رفع کسالتی. تو اونا اینجوری نیست. که چی که مقدمه آمدن پوچیه همیشه تو محتوای تجدد هست، تو دستگاه امام حسین این وجود نداره، چون ثمر داره. من برم خودمو بکشم واسه کنسرت کی؟ حالا این میره خودشو خرج میکنه واسه کنسرت کی؟ آخرش هم به اینجا ختم میشه. چون هر شور و نشاط بدون معنی تهش پوچیه، حتما پوچیه. از این پوچی میرن سوال. میگم حالا این نه، دفعه بعد باید یه شلنگای بعد داریم توش چراغ بذاریم اینجوری هم کنیم حال بده. دفعه بعد میرن اینجوری، بعد این شلنگا تو ایران دیگه حالا باید بریم اینجوری کنیم حال بده. میرن ترکیه اونجوری هم میکنن. باز یه نه، ببین ترکیه یکم نزدیکه، بعد بریم یکم اونتر اینوری اینوری کنیم، اونم میاد اونم پوچ میشه. برای همین خود خواننده ها بعد چند سال دیگه کنسرت برگزار نمیکنن، چون کسی نمیاد. مداح آج منصور عرضی نوجوانیش 13 سالگی شروع کرده، الان 70 سالشه، همون مخاطباش نشستن تا میگه بسم الله میام وای آقا خسته نشی با شما رو کجا برم. معنی داره یعنی همین. یک کم ما از سنت فاصله میگیریم مثل خمارها میشیم، میگیم آقا برسونید به ما. این میشه شور معنی دار. آقا بگیم آقا بیا جدید، چرا ما همش کتیبه مشکی اینو بزنیم، حسیر میزنیم با اسپری مشکی، هر کاری میخوای بکن، ولی اینو نمیتونی بزنی چون معنی داره. افعالی که معنی نداره و به ساحت قدس و غیب عالم متصل نیست، انسان خسته میشه. انسانی هم که از این خسته شدن ها زیاد داشته باشه دیگه خودش خسته میشه. خب بریم. چون اسلامه دیگه، یه هر چقدر یه موجود یه پدیده بزرگتر باشه خطراتش هم بیشتره، دین بزرگیست. خب منظور اینه که ما باید به صورت کتب محرم بحث کردیم، به صورت جزئی بریم سراغ پوچیامون، نه تا قیامت ادامه داره. ما باید به صورت کلی محتوای تجدد رو بذاریم کنار، محتوای عهد رو بیاریم، وگرنه از یه پوچی میریم تو دل یک پوچی دیگه. بریم خانم صفحه 90 خط اول، منظور از فرهنگ جهتدار دینی چیست؟ میگه دین همیشه هدف داره. در فرهنگ جهتدار دینی نه تنها نثار خون برای انسان اوج وجودیت رو به همراه دارد، بلکه نفس کشیدن او هم عبادت میشود. محتوای تجدد هدفمند نیست، جهت نداره، چون قائل به ابدیت نیست. به زبان ساده، دقتون این سوال خیلی مهمیه، فرهنگ تجدد، محتوای تجدد فقط منو مشغول میکنه، میگه اینو نخواستیم یکی. ولی دین اصلا مشغولیت بیجا نداره، چون در راستای ابدیت میاد، میگه الان خوبه این کارو کنی، الان من خوبه میخوام اون یکی کارو کنم، نخیر اصلا الان خوب نیست این کارو کنی، چون من کل عالم خلقتو با هم میبینم. رهایی از تجدد، تو تجدد ما رهایی نداریم، همش بیشتر خودمون رو گرفتار میکنیم. تو فرهنگ تجدد هر محتوایش رو دقت کنید، میگه خودتو بیشتر مشغول کن، سبک بال نباش. کسی من میگفت، من پرسید من میخوام برم کربلا چیکار کنم، گفتم نمیدونم چیکار کنم، راه برو. بعدش من اینجوری پرسید، و شما می کربلا چیکار میکنی؟ گفتم من سعی میکنم نگاه نکنم، اراده باید کنم نگاه کنم. سعی کن به همه نگاه نکنی. یه کسی همین کارو کنه، یک دریچه هایی بروش، هر کسی آدم نگاه نمیکنه، هر چیزی آدم نگاه نمیکنه. چرا؟ چون جهت داره محتوای تا، یعنی حتی میگه به نگاه جهت بده، کی رو نگاه کنی، چقدر نگاه کنی، چرا نگاه کنی. تو محتوای تجدد میگه همش ببین، همش ببین، همش ببین، همش ببین، همش ببین. مثلا این بله چیه میزنن جلو مغازه، اون یکی چی، همون دکوره چی میگین، آره ویترین، میگه همش ببین. ولی تو فرهنگ عهد من برای هر دیدن علت میخوام، برای هر گفتن علت میخوام، اینش جهت دار. تو فرهنگ تجدد جهت نداری. همه چشمان بسته، چشم من باز است، چشم تو پر از راز است، چشم من پر از ناز است، چشم تو انگار هیچ چیز دیگه در عالم نمیبینه، هدف من. خب میگه فرهنگ عهد بیشتر به فکر رها شدن از تعلقات و ایناست، فرهنگ تجدد نه، اتفاقا اسیر شدنه. میگه هی باز خودت مشغولیت داشته باش. خب آدم نیاز داره گوشی میخره، بعد نیاز داره یه اپلیکیشن هم نصب میکنه، بعد نیاز داره تماس تصویری هم میخواد بگیم، اون یکی هم نصب. آدم اینجوری یکی گوشی میخره، همه چیو نصب میکنه، میگه خب حالا برنامه استفاده از این فتوشاپ من چجوری استفاده کنم؟ آقا فتوشاپ از تو نیست که، کورل رو لطفاً. این واسه اونه، یه سیستم آهنگ دیجیتال هم دارم میخوام بخونم، چیزی من بخونم بابا، همش اسیر 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 اسیر. میگه تو فرهنگ عهد اینجوری نیست، هرچی سن میره بالاتر رها شدن هم میاد. امام صادق محاسن و موهاشون رو کوتاه نکردن، بلندش گفت آقا کوتاه، گفت دیگه اما گذشت، میاد چون میره کمی نهاتر. خب بریم الان میخوام بگم نکته آخر، میگم سوال نیست، نکته آخر است. اینو دقت کنید ها که نگاه جهتدار تو عصر ما بیشتر این گوشیه، مخصوصا این فضاهایی که به تماشا ما رو دعوت میکنه، مثل همین اینستاگرام و اینها، خیلی ضرر داره، خیلی ضرر، خیلی ضرر. چرا؟ چون نگاه رو نمیتونی تو مدیریت کنی، اخیرا یه مقاله رو میخوندم در مورد بیخوابی که میگفت عمده کسانی که بیخوابی دارن به خاطر اینه که ذهنشون تصویر زیاد داره. مثلا خانم‌ها اینجوری هن. تصویر که زیاد میشه مسئلهش تو روانشناسی اینجوریه، همه این جا رو پر کنی همش کمد و اینا باشه، بعد نمیتونی بخوابی دیگه، میای سمت راست تا تا چی همش میریزه. اون کسی که تصویر زیاد میبینه ذهنش انقدر پره میخواد بخوابه، یه چیز میفته اینو بلند میکنه میگه بذار بچینم، اون یکی میفته، یکی میفته. میخوام بگم تو عصر ما فکر نکنید همش چشم بیرونه، نه شما می سر کارم که خیلی امان از تصاویری که میاد و میره، ان نظر و برید القلب، برید یعنی نامرستان، تند باد، باد پا. نظر فرقش با بصر چیه؟ نگاه با توجه. نگاه با توجه نزدیکترین دسترسی به قلب داره خیس، یعنی نگاه با توجه خوب عالیه واسه حالات روح. یه وقت شما کسی رو که دوست دارین نگاهش میکنید قلبتون دچار انقلاب میشه، دچار تحول میشه، این گیر نمیاد که. حالا یه وقت یه چیزیه که هم بی علت نگاه میکنی اونم قلب دچار پریشانی میشه، ان نظر و برید القلب. خب نکته آخر عرض کنم، 93 چهار خط آخر، سرنوشت کوفیان سرنوشت هر امتی است که ادعای دینداری دارد ولی در دینداری پاک باز نیست. پاک باز دقیقا برخلاف همون سیاستمداران و اینهاست، یعنی فدا کردن اون چه که داره در پاکترین حالت، به خصوص مهمترین چیزش یعنی جانش، برای اون آرمان مقدس که آرمان رو بحث کردیم. حالا من به معنای بحث خودمون بگم، پاکبازی امکان نداره مگر اینکه پذیرفتن و پسندیدن یه چیز بیشتر نشه. اونایی که پاکبازن دارن با زبان بیزبانی میگن اون چه که فهمیدیم و باور کردیم و شدیم. اونایی که پاکبازی ندارن دارن با زبان بیزبانی میگن اون چه که فهمیدیم و خوندیم و باور نداریم، یا به زبان بحث جلسه گذشته در من آرمانی وجود نداره. انسان بی آرمان هم یعنی انسان دارای ایستایی و متعفن شده، پوچ پوچ پوچ. راه پاکباز شدن همین بحث پسندیدن و پذیرفتنه، چون انسان هر چقدر خودشو عرضه کنه به اون کسی که پسندیده، خودشو در خدمت او قرار بده، از او هم پذیرفتن داره، از او میپذیره، تا جایی که کاش معشوق ز عاشق طلب جان میکرد، تا که هر بی سر و پایی نشود یار کسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.